سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 3 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که دیدارهای مؤثر دو روزه با جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم ناروی در اسلو، پایتخت این کشور، داشته. آقای بنت ناوقت دیشب در شبکه یک تویتر سابق نوشت که از اشتراکش در این نشست خرسند است، زیرا به گفته او بار دیگر از فعالان زن افغان الهام گرفته است. یک گروه حقوق بشری به نام لیگ دیشب در شبکه یک تویتر سابق نوشت که نشست را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی را اندازی کرده است. در بیانیه این گروه آمده که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. همچنان گفته شده که بحث‌های دیگر این اجلاس به تمویل کمک‌های بشر دوستانه، گسترش فرصت‌ها برای مسئولیت افغان‌های آسیب‌پذیر و نشستی که قرار است عنقریب در دوحه برگزار شود متمرکز بود. مسائل حقوق بشری با ویژه وضع شدن محدودیت‌ها برای آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از موضوعات مهمی هستند که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را نگران کرده است. یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولایت غور سقوط کرد. وزارت دفاع حکومت طالبان سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده، گفته که این رویداد در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است که در آن یک تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه این وزارت آمده که هلیکوپتر نظامی نوع می 17 پس از بیرون کشیدن اجساد سیل بردگان از هری رود دچار مشکل فنی شد و هنگام نشست اضطراری به دیوار اصابت و سقوط کرد. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که هلیکوپتر نظامی کاملاً از بین رفته است. بر اساس گزارشات، درگیری‌های شدید میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان گروه تندرو حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی دیشب در مناطق شمالی و جنوبی غزه صورت گرفت. شدیدترین درگیری در ماه‌های اخیر خوانده شده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. تانک های اسرائیل به مناطق پرجمعیت و جاده های باریک کمپ جبالیه وارد شدند، جایی که پایگاه تندروها در شمال شرق غزه خوانده می شود. گفته شده که نیروهای اسرائیل در این منطقه با مقاومت شدید روبرو شدند. گروه جهاد اسلامی، یکی از متحدان نزدیک حماس، اعلام کرد که جنگجویانش در جریان درگیری های شدید در شرق جبالیه شماری از نظامیان اسرائیل را کشتند و زخمی کردند. جبالیه یکی از 8 کمپ بزرگ غزه است که پس از جنگ 1948 میان اعراب و اسرائیل ایجاد شد. و میخائیل رازوژایف، والی شبه جزیره کریمیا که از سوی مسکو با روسیه ملحق شده، میگوید که حمله بزرگ راکتی اوکراین به پرستاپول خنثی شده. او گفت که چندین راکت اوکراین را توانستن در نزدیکی پایگاه هوایی بلبک سرنگون کنند. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای دافع هوایی این کشور در راکت دوربرد را بر فراز شبه جزیره کریمیا سرنگون کردند. این ادعای روسیه هنوز به گونه مستقل تایید نشده است.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. افغانستان طی چندین سال گذشته آموزش‌های آنلاین را تجربه کرده. یکی از لحاظ ناگزیری بود در انگامی که ویروس کرونا و بیماری کووید 19 همگیر شد. کشورهای جهان تقریبا همه به قرنطینه رفتند و آموزش و کار، خرید و فروش، مجلس‌ها و حتی دیدارهای رهبران و مقام‌های کشورهای مختلف از طریق مجازی و آنلاین صورت می‌گرفت. جلو همگیری ویروس کرونا گرفته شد و جهان باز به کار و آموزش حضوری و دیدارها و ملاقات ها پرداخت. اما در افغانستان مسئله آنلاین چیز دیگر است. حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت بر آموزش بانوان، چی دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب ها بودند و یا هم بانوان که در پوانتون ها آموزش می دیدند. تا این نزدیک به 3 سال گذشته دروازه مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده، حضور بانوان در پوانتون ها هم در بیش از 1.5 سال گذشته ممنوع شده. با این حال برخی بررسی ها صورت گرفت تا بانوان از آموزش دور نمانند. گزینه کدام بود؟ آموزش آنلاین از طریق تلفن یا کامپیوتر با داشتن یک خط اینترنت. برخی نهادها از این ابتکار حمایت کردند و گفتند که یگانه راه برای آموزش دختران جوان در افغانستان از طریق آنلاین ممکن است. اما پرسش اینجاست که آیا آموزش آنلاین با آموزش حضوری در مکتب ها و پوانتون ها یکسان هست؟ افغانستان تا کدام حد اینترنت قوی و نیرومند دارد تا آموزش های آنلاین فرا گرفته شود؟ آیا مردم می توانند توان از این را دارند که بهای گران اینترنت را با توجه به فقر که دامنگیر افغانستان شده بپردازند؟ یکی بحث شهرهای بزرگ هست و دیگر هم در مناطق روستایی. آیا در این مناطق مردم دخترانشان را میگذارند که به آموزش های آنلاین رو آورند؟ در کل چی تعداد از دختران و بانوان میتوانند از طریق آنلاین به آموزش در افغانستان بپردازند؟ در نهایت آیا تنها و یگانه گزینه امین هست آموزش برای دختران از راه دور و به گونه آنلاین و مجازی؟ بحث میکنیم در امین مورد در برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. 3 مهمان با ما شما در برنامه هستند: مریم صادقی، فعال امور بشری و آموزش، واسه سیدی، مدافع حقوق بشر آموزش، و فیروزه بدخشانی، دانشجوی مقطع دکترا در جامعه شناسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار و امید مرزبان به صورت مشترک پیش میبرند. برنامه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و شبکه یوتیوب هم در دسترس شماست. همین حالا به صورت زنده و سپس هر لحظه میتونین این برنامه که ثبت شده به صورت ثبت شده البته قابل دسترستان است این را ببینین. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به برنامه ما فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. بانو مریم صادقی، آغاز میکنم با شما. آموزش آنلاین یا حضوری، اینها چی وجه مشترک دارند و چی تفاوت هایی؟
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و همکارای عزیز که اینجا حضور دارن و بیننده های عزیز. قسمی که شما گفتین که آموزش آنلاین و حضوری هر دو اهداف مشترک دارند در این بخش، که از جمله توسعه مهارت های شاگردا هست و همچنان ارتقای سطح دانشجویان است، که در این بخش مثلا اینا خیلی شباهت دارن که از هر دو بخش اینا میتونن چیزای زیادی را یاد بگیرن. و در پهلوی از این که اینا یعنی به شکل هر دوتا یک رقم استفاده میشن، ولی تفاوت های زیادی هم در اینجا وجود داره که از او تفاوت ها مثلا ما میتونیم امو تجربه تامل یادآوری بکنیم. قسمی که در حضوری مثلا شاگردا میتونن که با استادشان تعامل بکنن، سوال بپرسن و امو رقابت سالم بین دانش آموزان وجود داشته میباشه، ولی متاسفانه در آنلاین ای به شکل درست پیش گرفته نمیشه. و درست است که در تمام کشورهای توسعه یافته یا همون کشورهایی که در حالت توسعه هستند از دانش از آموزش آنلاین استفاده میشه، ولی در راجع به افغانستان اگر ببینیم نظر به مشکلات این نمیتونه بسیار زیاد تاثیرگذار باشه سر شاگردا، به خاطر از اینکه اینجا تعامل وجود نمیگیره و متاسفانه همون مشکلاتی که وجود داره، مشکلات فقر است و امو اقتصاد ضعیف مردم افغانستان است که متاسفانه این تاثیرگذار بوده نمیتونه از نظر من.
بله، بدون شک، به خاطر از اینکه در بسیاری از کشورهای دست اول جهان چنین نیست که آموزش حضوری در مکتب، کالج ها، پوانتون ها ممنوع باشه و بعدش تنها یک گزینه وجود داشته باشه که او هم آموزش آنلاین باشه، چیزی که فکر میکنم همه حالا در افغانستان یگانه گزینه برای دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان مانده. تشکر از شما آقای واسی سیدی، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه ما. آیا میشه درس و آموزش آنلاین را به عنوان مکتب مسلکی و تخصصی عنوان کرد، یا ای که تنها آموزش به صورت مسلکی و تخصصی به صورت حضوری در مکتب ها و پانتون ها ممکن است؟
سلام، وقت شما و بیننده های محترم شما و همچنین عزیزان در پنل بخیر باشه. در ارتباط به سوال شما باید ذکر کرد که آموزش آنلاین هم نواقص خود داره و هم مزایای خود داره. ما در طول سالیان سال متاسفانه تجربیاتی از آموزش آنلاین در افغانستان نداشتیم، حتی در جهان نداشتیم. بعد از اینکه پاندمی کرونا ایجاد شد به این نتیجه شدن که چگونه باید با همدیگر وصل باشین و چگونه امور روزمره را به پیش ببرید. در جغرافیای خارج از افغانستان، به خصوص در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، آموزش آنلاین میتونیم که ما به صورت مسلکی و تکنیکی از او یاد بکنین و امروزه بسیاری از دانشگاه هستن در کشورهای اروپایی و آمریکایی که آموزش آنلاین پیش میبرن و حتی در ختم دوره آموزشی سرتیفیکت داده میشه و وقتی سند فراغت داده میشه به این معنایه که شخص متذکره یک دوره آموزشی را پشت سر گذاشتنده و از طرف دانشگاه مذکور مورد تایید قرار داره. اما در جغرافیای افغانستان در تمام با تمام مشکلاتی که امروز وجود داره، متاسفانه اینترنت با ثبات وجود نداره، برق با ثبات وجود نداره، برنامه مدون و طولانی مدت وجود نداره، ما چگونه میتونیم بگوییم که به صورت مسلکی هست؟ خب ما حالا آمدیم بحث آموزش آنلاین با عنوان تنها گزینه‌ای که با عنوان از این که دخترها او را روی دست بگیرن و زنان افغانستان او را پیش ببرن ما در پیش روی خود داریم و روی میز داریم. تمام گزینه‌های دیگر متاسفانه توسط گروه حاکم بند شده و به هیچ عنوان آنها دختران در مکاتب حضور پیدا کنن و در دانشگاه درس‌های خود پیش ببرن. حالا اگر کسی هم داره، ما مجبوریم که این نواقص بپذیریم و حداقل کسانی که حالا نمیدانم 10% یا 15% از تمام دخترانی که قبلا درس میخوانند امروزه از طریق آموزش آنلاین دروس خود پیش میبرند، همین خودش از دید ما یک مزیتیه و امیدوار هستم که نهادهای آموزشی و به خصوص نهادهای خصوصی آموزشی که دست بلند در این زمینه دارن بتوانن نیروهای بیرونی را جلب و جذب بکنن و بتوانن که به صورت حرفه‌ای و مسلکی تر حداقل این موضوع را در سالیان پیش رو داشته باشن.
تشکر میکنم از شما بانو فیروزه بدخشانی، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه حاضر. فکر میکنین آیا آموزش آنلاین یگانه راه و گزینه بوده که شما را از بانوان بتانن از علم و دانش بهره‌مند شوند؟ هیچ راه دیگر فکر میکنین باقی نمانده؟
سلامت باشین، ممنونتون از دعوت ما. متاسفانه این خواسته زنان و دختران افغانستان نبوده که این گزینه را انتخاب کنند. متاسفانه در این مدت 3 سال شرایط دشواری که پیش آمده و حقوق تعلیم و تربیه از دختران زنان افغانستان گرفته شده و اونها مجبور هستند. البته این گزینه مجبوری است به اونها که اونها از طریق آموزش های حضوری غیر حضوری دسترسی پیدا کنن برای ادامه تحصیلات خود. و متاسفانه یک مشکل دشوار و عمده دیگر در افغانستان وجود داره که زنان همچنان بیشتر فامیل ها و زنان و دختران افغانستان نمیتونن همه آموزش های غیر حضوری را همچنان دنبال کنن که این مشکل برق و اینترنت میباشه که بابت یعنی بیشتر فامیل ها دخترای افغانستان از این حق همچنان محروم هستند.
تشکر میکنم از شما. بانو مریم صدیقی، حالا بحث کشورهای جهان هم یاد شد، آموزش آنلاین وجود داره. با توجه به این که البته ممکن سند و تجربه درس‌های حضوری بیشتر باشه، معتبرتر باشه نسبت به آموزش آنلاین، اما امکانات در کشورهای غربی و ثروتمند بدون شک بیشتر هست. اینترنت خوب و ارزان، وسایل و امکانات بهتر، چون اونها بیشتر توجهشان به آموزش است. چون این امکانات نزد چه تعداد از مردم افغانستان فکر میکنین وجود داشته باشه که هم برق خوب داشته باشن، هم اینترنت خوب و سریع و تیز داشته باشن و بتانن به پایگاه های آموزشی آنلاین اینا دستیابی کسب بکنن؟
بله، آموزش آنلاین وقت تاثیرگذار می باشه که واقعا امو چالش های اولیه یک ملت در نظر گرفته شده باشه. مثلا او برق است که متاسفانه افغانستان فعلا در شرایطی است که حتی در دوره جمهوریت ما برق درست نداشتیم که مثلا مردم بتانم اون موبایلشان که از اونا را چارج بکنن و از او استفاده درست بکنن. و همچنان زیربناهای اینترنتی، مثلا ما کنکشن های اینترنت قوی نداریم که دوج مردم ازش استفاده بکنن تا بتانن با مود کلاس هایشان یا درس هایشان به شکل متواتر رسیدگی کرده بتانن. و این متاسفانه مثلا در کشورهای توسعه یافته اگر ما شما ببینیم، از لحاظ برقی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ کنکشن اینترنت بسیار قوی است و اینجا میتونه بسیار زیاد موثر باشه، ولی با نظر داشت شرایط افغانستان این موثر بوده نمیتونه. یعنی اگر فعلا ما بگیم شاید 20% از مردم افغانستان فعلا به اینترنت دسترسی داشته باشن، که بسیار مثلا امو شهرهایی است که مثلا شهرهای مرکزی هستن، شهرهای بزرگ هستن در افغانستان که اینا میتونن از اینترنت به شکل درست استفاده بکنن یا آنتن‌دهی اینترنت در اونجا بهتر باشه. ولی متاسفانه اگر ما برگردیم شهرهای کوچک افغانستان ببینیم، در اونجا شما میبینین که اصلا برق وجود ندارد. تا حال مردم اصلا نمیشناسن برق چی است. متاسفانه دولت در این امور اصلا کار نکرده و چی برسه که اونا از اینترنت استفاده بکنن و پلتفرم هایی که از درس آنلاین اینا آموزش ببینن. به نظر ما در نخست باید این چیزا مد نظر گرفته شوه و مطابق از این بر مردم تصمیم گرفته شوه که از چه راهی بر اینا آموزش بهتر خواهد بود. درست است و این را شاید تا یک حد اینا بتانن که مثلا بر مردم درس بدن، ولی یک قشر بسیار کم محدود، مثلا 10% 20% از دختر خانم ها میتونن از این مستفید شوند، ولی متباقی اما 80% دیگه که میمانه متاسفانه این فاجعه بار است. اگر شما میبینید که بیش از کم و زیاد 3 سال میشه که دروازه پنتونا و روی دخترها بسته شده و متاسفانه هیچ کدام از اونا دسترسی برای درس و آموزش ندارن و فعلا امی پروسه آنلاین با پیش گرفته شد و خیلی از اساتید و استادان دانشگاه ها که امو امکانات اولیه که پیش خودشان داشتن کوشش کردن که یک چند نفر از شاگردای خود اینا بتانن به شکل آنلاین تدریس بکنن. ولی به نظر ما یک چیز بنیادی باید مد نظر گرفته شوه تا بتانه حداقل 50% از دخترای افغان از این چی میگن از آموزش آنلاین مستفید بشن و این به نظر ما بهتر خواهد بود.
تشکر از شما. آقای سعیدی، بحث دیگر در افغانستان فقر هست. آیا مردم انگامی که با فقر خیلی گسترده روبرو هستند توانایی پرداخت چون این اینترنت گزاف را دارند؟ چیزی که ما مشنیم در افغانستان خدمات اینترنت واقعا گران هست.
دقیقا یکی از چالش های بسیار عمده در زمینه آموزش آنلاین فراهم کردن تسهیلات برای مشترکین هست، برای کسانی که درس میخوانند. ما قبلا هم گفتم متاسفانه شرایط تدریس آنلاین یا آموزش آنلاین در افغانستان فعلا مهیا نیست. اگر مهیا هست تنها برای قشر مرفه جامعه وجود داره. ما در افغانستان طبق آمار بالاتر از 70% از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. امروزه فامیل 5 نفره در خانواده خود دارن، اگر 3 نفرش دختر باشه و درس بخونه چگونه میتونه که 500 الی 400 افغانی برای از او اینترنت فراهم بکنه، در حالی که روزانه مزد یک کارگر 200 افغانی هست. این خودش یک چالش بسیار بزرگی است. اگر نهادهای خصوصی آموزشی ادعا دارند که میتونند مثلا این زمینه را برای قشر بالاتر فراهم بکنند، چگونه میشه که برای مثلا ده ها هزار دختر در سر تا سر افغانستان چنین زمینه فراهم بشه؟ از آنجایی که یک نهاد خصوصی چگونه میتونه زمینه تدریس برای هزاران دختر ایجاد بکنه، به خصوص دخترهایی که در سطح قریه‌جات زندگی میکنن، دخترهایی که در سطح قرا و قصوبات زندگی میکنن که هیچ نوع دسترسی در حوزه به خصوص اینترنت، شبکه‌های آنلاین و حتی در بعضی از فامیل‌ها اجازه تلفن به دست داشتن را ندارن دخترها. چگونه میتونن چنین گزینه ایجاد بشه؟ بنابراین من امیدوار هستم که نهادهای بین الملل، سازمان های حقوق بشری بین الملل و به خصوص مقر سازمان ملل متحد و کشورهای حامی حداقل تصمیم درست در این زمینه گرفته بشه و لابیگیری بکنن و فشار بیارن روی سیاست امروزی طالبان و گروه حاکم که دروازه را باید بروی دختران و نیم قشری از زنان کشور ما باز بکنه. ما چگونه میتونیم یک کشور را داشته باشیم که در اون نیم پیکر جامعه در خانه بند باشه و به هیچ عنوان اجازه بیرون رفتن را نداشته باشه و به هیچ عنوان اجازه تدریس و درس خواندن را نداشته باشه؟ شما تصور کنین که گذشته دروازه های آموزش و پرورش برای همگان باز می بود، ما امروزه ده ها هزار دانشجوی زن از رشته های مختلف فارغ داشتیم، حداقل ده ها هزار دختر از دوره لیسه به دانشگاه ها ارتقا پیدا میکردن و حتی ده ها هزار هم از دوره متوسطه به لیسه. این یک فاجعه بسیار بزرگی است برای بخصوص نیمی از پیکر جامعه. ما نمیتونیم که از دید شخصی من نمیتونیم که ما آموزش آنلاین به عنوان یک گزینه خوب، به عنوان یک گزینه مؤثر، به عنوان یک گزینه که میتونه تأثیر گذار باشه بر روی نسل امروز افغانستان، به خصوص نسل زنان و دختران.
بله، تشکر. اظهاراتتان جناب سیدی در امی اخیر قطع شد، فکر میکنم کدام مشکل فنی بود. در هر صورت تشکر از شما، برمیگردم به بحث ها. خب بدون شک که افغانستان کشور سنتی هست. حالا پرسش بعدی من متوجه بانو فیروزه بدخشانی است، چیزی که از تخلصتان هم برمی آید، شما اهل بدخشان هستین. حالا چه تعداد از دختران فکر میکنین در ولایت شما با آموزش آنلاین دسترسی دارن و اگر دارن آیا راضی هستن از آن چی می آموزند یا باز هم نزدشان هیچگاه جای مکتب و پوانتون را آموزش های آنلاین گرفته نمیتونن؟
تشکر از شما. تا جایی که من در ارتباط هستم و آگاهی دارم، دختران افغانستان، گرچه دختران تمام افغانستان ام دوست هستن و دوست داشتن ادامه تحصیل بدن، دختران بدخشان خیلی علاقمند علم دانش، تعلیم، تربیه هستن و ادامه دادن بر تحصیل خود هستن که متاسفانه مدتی میشه، مدت 3 سال میشه که اونا کلن از آموزش های حضوری و از آموزش های غیر حضوری محروم ماندن، چون که در بدخشان ولایتی که خودش دچار مشکلات برقی باشه، اصلا اونجا برق وجود نداشته باشه، چطور میتونه اینترنت کار کنه و چطور میتونه دخترها دسترسی به اینترنت داشته باشه؟ تا جایی که آگاهی دارم مشکلات برق یک طرف و کمبود اینترنت، یعنی یک مشکل خیلی بزرگ میتونم بگویم که مشکل اینترنتی در بدخشان وجود داره که دخترها اصلا نمیتونن از نگاهی از لحاظ آموزش های غیر حضوری به کلاس های آنلاین دسترسی پیدا کنن. متاسفانه دخترای بدخشان امروز از هر دو آموزش آنلاین و آفلاین محروم هستن که متاسفانه شرایط خیلی دشواری را سپری میکنن. اما تا جایی خبر داشتم قبل از حکومت فعلی، از حکومت طالبانی، دختران افغانستان آنقدر به علم و دانش علاقمند بود که تقریبا از 10,000 شاگردی دختری که من میشناختم از بدخشان تا خود کابل آمده بودن، از فامیلای خود به دور زندگی میکردن، در هاستلا بودن، در لیلیای خود دانشگاه ها و ادامه تحصیل میدادن. چون دمو طوری که ما کشوری سنتی و خیلی تردیشنال داریم، بدخشان مردمش در کل مرد و زنش علم دوست است، اما اونا به دخترهای خود اجازه داده بودن که شما برین دمو کابل به یک طریقی درستش و امکانات بالا تحصیلات خود ادامه بدین. اما متاسفانه امروز همو دخترها مطمئن هستن بیشترش کنار فامیلایشون دمو تاریکی زندگی میکنن و از همه حقوقشون محروم هستن.
تشکر از شما. و بدون شک بله، افغانستان میلیون ها دانش آموز دختر داره و داشت که اکنون متاسفانه دستشان از علم و آموزش گرفته شده، کوتاه ساخته شده. البته بر اساس آنچه که سازمان ملل متحد یونیسف صندوق کودکان ای سازمان آمار داده، در افغانستان بیش از 2 میلیون تن از کودکان نمیتونن به بیش از 3.5 میلیون کودک نمیتونن به مکتب برن، که اضافه از 60%شان دختران هستند، که به این ترتیب آمار دختران به 2 میلیون تن میرسه. همچنان ده ها هزار تن از دانشجویان دختر نمیتونن دیگر به پوهنتون ها برون. حتی کسانی که سال اخیرشان بود، حتی کسایی که فارغ شده بودند، از اونها امتحان دولتی هم گرفته نشد. به این حد یعنی که یک کس اگر 15 یا 17 سال درس خوانده باشه، بالاخره با یک فرمان از جانب رهبرای طالبان نمیتونه که سند فراغت خود را داشته باشه، و حداقل اگر بخواد در یک جای کار بکنه یا حتی بیرون از افغانستان شوه، دیگر سند در دست نداره که ثابت بسازه در یک ارگان اکادمیک آموزش دیده و درس خوانده. تشکر میکنم از شما. خب بانو مریم صادقی، باز هم سر سنتی بودن جامعه افغانستان در اینجا دو تا بحث مطرح میشه. یکی شهرها و مناطق، بگویم یعنی خیلی اونا روستایی نیستن، و یکی خود روستاهای افغانستان هست. در این مناطق فکر میکنین مردم دخترانشان را میگذارن بر اساس همو آموزه هایی که در اونجا دارن و حاکمیت فرهنگ سنتی افغانستان است؟ آیا دختران از اونا حق دارن تلفن استفاده کنن، آموزش ببینن، یا یکی این حق هم در مناطق روستایی و حتی در شهرها از اونا گرفته میشه؟
بله، بدون شک تفاوت ها بسیار زیاد است. در افغانستان مثلا، افغانستان یک کشوری است که شما ببینین از شهر تا روستا وقتی شما میرین خیلی تفاوت های زیادی را میبینین، خصوصا در رابطه به خانم ها اگر باشه. من زیاد دور نمیرم، من خودم یک مثال میتونم، من حیث یک دختر بعد از تایی که از مکتب من فارغ شده، من اجازه ازیرا نداشتم که تلفن داشته باشم یا که خودم تلفن ببرم، ولی بعد از اینکه من شامل پانتون شدم، من تلفن پدرم همراه خودم میبردم، و بعد از اینکه باز من وظیفه گرفتم، بالاخره تانستم که یک تلفن شخصی از خودم داشته باشم. ما کسایی بودیم که شهرنشین بودیم، در شهر زندگی میکردیم، انال چه برسه به کسایی که مثلا در روستاها زندگی میکنن. از لحاظ فرهنگی و امو کلچر افغانی خود ما که ببینیم، متاسفانه دختر خانم ها اجازه ازیرا ندارن که اونا تلفن حتی داشته باشن، و چی برسه که اونا باز در او تلفن یا از امو تلفون های هوشمند استفاده بکنن، یا در او انترنت داشته باشن که از او استفاده بکنن. و خارج از این موضوع، امو آنتندهی انترنت ما به شما قبلا یادآوری کردم که در روستاها اگر شما برین ببینین، اصلا انترنت آنتن نمیده. اگر شما بخواین که به یک شخص در خود افغانستان حتی تماس بگیرین، با بسیار چالش شما نمیتونین صدای زونا رو داشته باشین. و آموزش آنلاین اگر شما بخواین در این بخش فکر بکنین، در این بخش شما یک انترنت بسیار قوی میخواین، به خاطر از اینکه شما باید اموجا حضور داشته باشین، ویدیو کال داشته باشین تا ببینین که امو درسایی که داده میشه را یاد بگیرین. از طریق وایس ای امکان پذیر نیست که مثلا فقط یک صدا باشه. و از لحاظ فرهنگی متاسفانه ما چالش های بسیار زیادی داریم در بخش خانم ها، از اینکه تلفن داشته باشن یا از انترنت استفاده بکنن، و این بسیار یک چالش بزرگ است که یعنی توجه باید بر از این صورت بگیره، باید در سالهای گذشته در این بخش کار میشد در روستاها و پابلیک اورنس به مردم داده میشد تا اینا آگاه شون از این که داشتن موبایل کدام آره نیست، میتونن از این طریق اینا پیشرفت بکنن و چیزهای نو یاد بگیرن. شما ببینید که جهان در کجا رسید، مردم کوشش دارن که برن در سیاره های دیگه. از خود عربستان اگر شما ببینین، خانوما اینال به فضا فرستاده میشن بدون محرم، ولی متاسفانه در افغانستان یک دختر خانم اجازه ازیر نداره که یک تلفن داشته باشه. به نظر ما این بسیار فاجعه بار است و متاسفانه هیچ کاری نمیشه کرد در این شرایط کنونی، ولی یگانه کاری که میشه مو دخترایی که مثلا شهرنشین هستند، در شهر زندگی میکنن، اینا میتونن که از این فرصتی که برشان داده شده استفاده درست بکنن و میمونه دخترایی که در روستا هستن دیگه. اونا رو میتونن، این دختر خانمایی که از این فرصت استفاده کرده میتونن یا امکاناتش دارن، اینا همکار شون با اونا تا بتونن در دوره قبل طالبا که ما از مادر و اینا ما شنیدیم مکاتب خانگی بوده که مثلا یک چند دختر خانمی که میتونستن کمک بکنن دیگه، دختر خانما رو در خانه جمع میکردن درس میدن. به نظر ما این میتونه یک گزینه بهتر باشه.
تشکر، سلامت باشین. ما واقعا تماس هم گرفتیم با چند تن از بانوانی که البته در مدت طولانی بودی، اضافه از 2.5 سال مدت واقعا طولانی بوده. در این مقطع بسیاری از بانوان تلاش کردن که آموزش ها را به صورت پنهانی برای دختران بالاتر از صنف ششم زمینه‌اش را فراهم بکنن، اما مسئول نیست، تا جایی که اونا حتی به صورت خصوصی بر ما گفتن که نمیتونن حتی با رسانه ها در این مورد صحبت بکنن و حالا هر لحظه در امی ترس بسر میبرن که مبادا اونا بازداشت شوند، با در و دروازه مکتب‌ها یا خانه‌هایشان قفل زده شوه و دختران باز در یک بی‌سرنوشتی بزرگ و یعنی واقعا فاجعه بار قرار بگیرند. تشکر از شما. آقای سعیدی، آیا آموزش‌های آنلاین برخی را به خاطر پول و تمویل از سوی برخی نهادها و کشورها هم مشغول ساخته، با توجه به ای که برنامه آموزش آنلاین در افغانستان چندان موفق هم نبوده؟
تشکر. ببینین، در جامعه مثل افغانستان که هر پدیده جهان اولی وقتی کانسپت در افغانستان وارد میشه، به عنوان یک فرصت برای فعالین و برای کسانی که در افغانستان این موضوعات را فرصت میبینن، این خودش یک موهبت است و یک ایده جدیدی به شمار میره. برای این مثل دیگه ایده هایی که وارد افغانستان شده، خب بحث آموزش آنلاین هم یک ایده نویست و کوشش میشه که هر کسی در این زمینه تجربه دست و پا بکنه تا در آینده اگر صحبتی از آموزش آنلاین میشه و یا اگر پروژه‌ای در این زمینه در افغانستان وارد میشه یا اگر فرصت ایجاد میشه، حداقل دست بالایی در این زمینه داشته باشه. خب ما صحبت ما طرف نهادهای غیر دولتی، نهادهای انتفاعی و یا نهادهای خصوصی آموزشی است که فعلا در افغانستان فعال هستند. امیدوار هستم که وقت تنها گزینه که به عنوان آموزش آنلاین در افغانستان برای دختران مطرح میشه، حداقل این گزینه به صورت درستش تمام مصارفش و تمام امکانات و تسهیلاتی که در این زمینه از طرف کشورها و دونرهای تمویل کننده مد نظر گرفته میشه، حداقل به صورت درستش در افغانستان استفاده بشه. ما حالا نمیتونیم این فرصت طلب بگیم، شاید فرصت طلب واژه درست نباشه که ما استفاده بکنیم، ولی من فکر میکنم که وقتی راهی وجود داره، وقتی گزینه‌ای وجود داره که میشه این بخش تقویت کرد، حداقل به صورت صادقانه و به صورت ای که تعهد کامل داشته باشند برای دختران افغانستان و به خصوص در بخش آموزش آنلاین، بتونن از این منابع و از این پولی که در این بخش استفاده میشه یا تمویل به افغانستان اختصاص داده میشه، او را به صورت درستش استفاده بکنن. بیشتر توجه من روی نهادهای خصوصی هست، نهادهای خصوصی آموزشی که خوشبختانه در دهه دوم دوران جمهوریت ما دانشگاه ها و مؤسسات و تحصیلات خیلی خوبی به صورت خصوصی تشکیل شد و خیلی هم در این زمینه کار کردن و حتی تونستن که با بعضی از دانشگاه ها در بیرون از افغانستان به خصوص در دانشگاه های اروپایی و دانشگاه هایی که در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان هست حمایت اونا رو جلب بکنن و نتورک ایجاد بکنن، شبکه های ایجاد بکنن که بتونن شاگردا به صورت عموم دانش آموزان با همدیگر وصل باشن و حتی زمینه ایجاد بشه که برن به اون کشورها ادامه تحصیل بدن و این خودش یک فرصت درستی هست. با امیدوار هستم که پروژه هایی که در این زمینه در افغانستان واریز میشه حداقل از طریق نهادهای خصوصی آموزشی به صورت درستش مسئولانه و صادقانه تطبیق و تنظیم بشه. در غیر از اون صورت اگر مسئولانه نباشه و اگر صادقانه نباشه و اگر کنترلی روی او وجود نداشته باشه طبیعی است که متاسفانه این فرصت هم از دست میره و نه تنها که پیشرفت در این زمینه صورت نمیگیره بلکه تمام منابع هم از بین میره.
یعنی در کل یک عقبگرد تمام عیار که واقعا سرنوشت میلیون ها تن را در بخش آموزش با چالش و مشکل روبرو کردن. بانو بدخشانی، شما دانشجوی مقطع دکترا هستین در یکی از پوهنتون‌های معتبر هند در رشته جامعه شناسی. تجربه شما چی میگه؟ آنلاین و آموزش آنلاین رسیدن به درجه های عالی آموزشی مثل ماستری و دکترا و پی‌اچ‌دی و اینها را فراهم کرده میتونه یا ای اصلا ممکن نیست؟
نظر به تجربه خودم امکان پذیر نیست، چون که آموزش غیر حضوری فقط میتونه بهتر باشه برای آموزش های کوتاه‌مدت، مثلا کورس های زبان و امثال آن، چون که آموزش غیر حضوری در مقایسه با آموزش حضوری خیلی کیفیتش پایان است و آموزش حضوری کیفیت بالا داره. طور مثال میتونم گفت که همین حضور فیزیکی خود استاد در صنف و حضور فیزیکی شاگردان، تماس چشمی در میان در جریان تدریس میان استاد و شاگرد و حرکات تحرکیش بادی لنگویچش، تمامش افکت داره، تاثیر داره بالای ذهنیت شاگردان و باعث انگیزه در شاگردان میشه. شاگردان میتونه خیلی خوب مطالب جذب کنن و باعث فعالیت شاگردان میشه. هیچ کار نمیتونیم ما آموزش های حضوری و غیر حضوری را با هم مقایسه کنیم. اگر مقایسه کنیم آموزش های حضوری کیفیت بسیار بالا داره نسبت به آموزش های غیر حضوری. درست است آموزش های غیر حضوری جلوگیری میکن از ضایع وقت برای رفت آمد و امثالان، اما کیفیتش ما نمیتونیم مقایسه کنیم با آموزش های حضوری، چون که حضور فیزیکی استاد و شاگرد در بین یک کلاس میتونه یعنی به بسیار شیوه خوب و بهتر و بالاتر به تسهیلات خود ادامه بدیم.
تشکر. بله، ما هم شاهد بودیم که در جریان همگیری بیماری کووید 19 در جهان محدودیت های این بیماری واقعا بر آموزش تاثیر گذاشته بود. بسیاری از شاگردان در کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی خسته شده بودند و بهانه جویی حتی می کردند که نمی خواهند با آموزش آنلاین ادامه بدن به خاطر از اینکه گاه اینترنت مشکل پیدا می کرد، گاهی امو سرور که اینترنت داره با یک چالش روبرو می شد و گاهی هم شاگردان نمی دانستند یا نمی تانستند دقیق و درست وصل شوند. این مشکلات است که بدون شک در کشورهای پیشرفته وجود داشته. حالا با توجه به جغرافیای افغانستان، به نبود برق، اینترنت ضعیف، گران و ده ها چالش و مشکل دیگر، چگونه ممکن خواهد بود که در افغانستان چون این چیز یعنی آموزش آنلاین ادامه پیدا کنم؟ در هر صورتش بانو مریم صادقی، از نزدیک به 3 سال دختران بالاتر از صنف ششم نتوانستن به مکتب ها برن، پوانتون ها هم برای بانوان در اضافه از 1.5 سال گذشته مسدود مانده. حالا چی گزینه برای این دختران جوان وجود داره؟ خانه نشینی، مدرسه های دینی ویژه برای بانوان، آموزش آنلاین، یعنی از میان آنها کدامشان فکر میکنین که اندک پذیرفته نیست؟
به نظر ما اگر شخصا این سوال جوابش از ما خواسته بشه، ما بدون شک میگم که آموزش آنلاین اندک میتونه بهتر باشه. ما فعلا متاسفانه در شرایط قرار گرفتیم که بین بد و بدتر باید یکش انتخاب کنیم و غیر از این کدام گزینه دیگه نداریم. اگر در خانه بشینن تا چند بشینن، یعنی سرنوشت اصلا معلوم نیست، اینا اصلا تصمیم نگرفتن و حتی امو دیدلاینش هم معلوم نیست که تا چه وقت دیگه مثلا دختر خانم ها به سرنوشت میمانن، که متاسفانه این اصلا در جریان نگذاشتن، اصلا قناعت، یعنی امو جواب قناعت پذیری که اینا پیش خود داشته باشن تا مردم قناعت حاصل بکنن امو را بتن، متاسفانه تا حال ندادن و میمانه بس مدارس دینی. یک دختر خانمی که سالها رفته مکتب خوانده، درس خوانده، بدون شک او یقدر فهم و دانش داره که او بتانه قرآن عظیم الشان بخوانه، او را تفسیر بکنه، میتونه او فهمی که داره کتابای دیگه دینی هست که او را بخره در خانه بخوانه، بدون شک این چیز بدی نیست، میتونن که او را بخوانن. ولی به نظر من آموزش آنلاین در این بخش بسیار بهتر خواهد بود که اینا بتانن با جهان خودشان برابر بسازن. فعلا ما به کشوری هستیم که متاسفانه در اثر جنگ های داخلی و یا خارجی متاسفانه افغانستان زیاد متاثر شد در اینجا و فعلا ما نیاز داریم یک قشری که بتانه افغانستان به ثبات برسانه و بدون شک قشر زنها یک، یعنی پیکر نیم جامعه گفته میشه و بیشتر از او حتی، و اینا میتونن که در توسعه افغانستان کمک بکنن. و اگر ای تا سالیان سال، یعنی بیش از 3 سال یا کمتر از 3 سال شد که تمام مکاتب ها، پانتون ها، حتی اجازه کار بر خانم ها محدود شده و یا هم کلن بسته شده و این خیلی فاجعه بار است. به نظر من آموزش آنلاین در شرایط فعلا میتونه یک کمه کمک بکنه در حالت روحی خانم ها، حتی فعلا کسایی که مثلا خیلی سخت است از اینکه سالها بری درس بخوانی و بعد از او با چنین سرنوشت نامعلوم مواجه بشی، و این بهتر خواهد بود که امو امکانات کمی که در دسترس دارن از او استفاده بکنن تا کم و بیش امو درسایی که بوده او را به جلو بگیرن. و قسمی که خانم بدخشانی یادآور شد، کورسای آنلاین یا آموزش آنلاین فقط میتونه به امو کورسای کوتاه مدت مثل کورس زبان و یگان ترنینگای دیگه میتونه باشه که 6 ماهه باشه، 3 ماهه باشه، میتونه تاثیرگذار باشه. ولی ای که یک کس بخواد بره ماستری خود بگیره، یک کسی اگر بخوای لسانس خود بگیره، متاسفانه بر زونا دشوار است با نظر داشت شرایط افغانستان.
تشکر از شما. آقای سعیدی، آیا تنها گزینه برای دختران و بانوان آموزش آنلاین هست و هیچ انتخاب دیگر نمانده؟
متاسفانه همانطوره که از اول گفته آمدیم، فعلا تنها گزینه آموزش آنلاین هست. ما دیگه گزینه نمیتونیم که جایگزین بکنیم. گزینه های دیگر مد نظر هست ولی متاسفانه ریسکش بسیار بالا هست. مثلا اگر در خانه ها جمع شوند، خود طبیعیه که شناسایی میشن و بعدا متاسفانه توسط دستگاه حاکم و طالبا مورد شکنجه قرار میگیرن. از دید ما فعلا هیچ گزینه دیگه به جای آموزش آنلاین وجود نداره، مگر اینکه کشورهایی که در سیاسی افغانستان دخالت دارن، در تصمیم گیری های سیاسی افغانستان دخالت دارن، بخصوص به کمک سازمان ملل و دفتر یونما حداقل لابیگیری صورت بگیره و دادخواهی صورت بگیره در سطح بسیار بلند، که بتانیم ما در سال آینده، در سال پیش رو، حداقل اینا از موضع خود پایین بیاین و دروازه مکاتب برو دختران باز بکنن. ما یادم هست که مصاحبه آقای استانگزای دیدم که میگفت ما در بیشتر از قریه ها و قصبات افغانستان که رفتیم، حتی خود فامیل ها، پدر ها و مادر ها دوست داشتن که مکاتب دخترانه بسته باشه و اونا اجازه نمیدادن که دخترانه مکتب بره. خب گیریم که چنین موضوعی هست، آیا بحث حکومت و پیشرفت جامعه چگونه میتونن اونا توجیه بکنن؟ ما چگونه میتونیم که تمام تصمیم مهم کشوری را در سطح 3.5 میلیون دانش آموز بیاییم به دست یک پدر بگذاریم که از پدر خود یا از پدر کلان خود او به ارث برده که نباید دختران به مکتب برند؟ این وظیفه دولت هست که باید چنین زمینه را ایجاد بکنه و حتی از دید ما به عنوان یک فعال حقوق بشر، به عنوان کسی که در همه حوزه ها کار کرده، باید فشار روی فامیل ها بیار که دخترانشان مکتب برن، آموزش ببینن. امروزه آموزش ما نمیتونیم تنها به خواندن و نوشتن را مختص بکنه، امروزه ایجاد ارتباط برقرار کردن، وقتی از ما صحبت از آموزش حضوری میکنیم، بنابراین توجه ما بیشتر به رو شبکه سازی هست، برو نتورکینگ هست، برو ازی هست که دخترها بتونن از وقتی که فارغ میشن یک رهبر بشن، بتونن.
آقای سیدی، من اینجا میخوام یک موضوع را از شما مطرح بکنم. ببینین، اگر فرض کنیم یک نظرپرسی یا نظرسنجی شود در افغانستان، از روستاها گرفته تا مناطق شهری، از قریه های دوردست گرفته تا شهرهای بزرگ، در اینجا از مردم پرسیده شود، حالا اگر یک فرد برای آقای استانگزی میگه که اونا خرسند هستند که مکتب های دخترانه بسته شده، خب او نظر شخصی از او فرد هست، اما این که تمام خانواده ها در برابر ازی یعنی نباید مسئول و پاسخگو قرار بگیرن. حالا پرسش ما در اینجاست که نظرسنجی در این مورد میتونه کارا باشه، یا ای که باز هم پاسخ بسیاری خانواده ها به باز شدن مکتب ها و سایر مؤسسات تحصیلات عالی نخواهد بود؟
ما ببینین آقای نعیمی عزیز، بس اینجاست که تمام فامیل هایی که 3.5 میلیون دانش آموزی که امروزه که 2 میلیونش مربوط به بخش خانم ها میشه، فامیل هایشان همگی پاسخ مثبت دادن، همگی توانایی رزیر دارن که به هر طریقی شده حتی از نان خانواده خود بکاهند و او را خرج مصرف تعلیم و تربیه دخترشان بکنند، به خاطر که از اهمیت تعلیم و تعلم آگاهی دارند. ولی خب ما نمیتونیم که، من یادم است که در اون مصاحبه او به عنوان یک توجیه مطرح شد که ما در بعضی از قریجات و قصبا که رفتیم فامیل ها چنین نظریاتی داشتن، نه به عنوان کسی که خواسته باشه در از یک تریبیون مهم که صحبت میکنه بعد نظر به آمار و ارقام صحبت بکنه. او یک توجیه بسیار شخصی و فردی بود. ما حالا هاور توجیه میکنه که گیریم چنین بوده باشه، ولی ما نمیتونیم به عنوان کسانی که شما در رأس از این حکومت هستین، سرنوشت 2 میلیون دختری که آرزو داره روزی در کنار مردان در کشور سهیم باشه، او را شما دروازه های مکاتب و تعلیم و تربیه بروشان بند بکنین که ما چنین شده است و چنان شده است. من فکر میکنم که اگر این نظرسنجی 100% هم همگی جواب پاسخ مثبت بدن، متاسفانه دستگاه حاکم و طالبان نظر شخصی خود، نظر به حالا بازی های سیاسی که دارن، حالا منفعت های سیاسی که دارن، من فکر میکنم که اونا باز هم جوابشان نباشه تا که با مو همو چی سیاسی خود برسن. بنابراین تنها راهی که میتونه حداقل کمک بکنه فشارهای بیرونی و بین المللی هست، فشارهایی که امروزه میتونن از در سطوح بالا، در سطوح بلند رهبری طالبان این موضوعات صحبت بشه. ولی متاسفانه ما هرات، دختران مزار، دختران کابل، دختران بدخشان همگی بیرون شدن، همگی کوب شدن، حتی بعضیشان به زندانها رفتن، بالایشان آب پاشیده شد. بنابراین از سطوح پایین فعلا متاسفانه راه به جای نمیبره، بلکه ما باید از سطوح بین المللی دادخواهی کنیم. همگی ما هست در هر نقطه از جهان که هستیم، حداقل بتونیم در این امر مهم سهیم باشیم.
تشکر میکنم. بله بدون شک که چنین چیز واقعا بارها از طرف سازمان ملل متحد مطرح شد. امینه محمد معاون سرمنشی این سازمان به افغانستان آمد، خودش یک زن مسلمان هست، درخواست دیدار با رهبر طالبان را داشت ملای بطلاح خونزاده، اما این درخواست پذیرفتن نشد. باز هم با مقام های دیگر طالبان صحبت کرد، اونها هم گفتن که بر اساس شریعت حق داده میشه. مشغول ساختن چارچوب آموزش دختران هستن که هیچ یک از اینا تا هنوز نتیجه نداده، و همین دلیل هم شده که حکومت سرپرست طالبان تا اکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشد. خب بانو فیروزه بدخشانی، به عنوان یک دختر و یک زن چی فکر میکنین که آیا آموزش حضوری باز برای بانوان در افغانستان آغاز خواهد شد؟ آیا چنین چیز تا کدام حد فکر میکنین قابل تصور و پیشبینی هست در کوتاه مدت، میان مدت و یا هم دراز مدت؟
تشکر. نظر به شرایط فعلی که در افغانستان جریان دارم، من عدس دقیق زده نمیتونم، اما انشالله که این شرایط تاریک همچنان سپری میشه. ما امید داریم قسمی که حضرت سعدی میگه چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شب شب دیگر نمیسوزد. و در طول تاریخ زنان و دختران افغانستان مبارزه کردن و مبارزشون ادامه داره. انشالله یک روز دست زنان افغانستان هم به آفتاب روشن میرسه و فقط همینقدر امیدواری دارم.
تشکر میکنم از شما. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با عرصه مهمان عزیز ما، جوانانی که فکر میکنند به فکر آموزش هستند، به فکر تامین حقوق بانوان هستند. آغاز میکنم بخش آخر برنامه را با بانو مریم صادقی. در مقطع حاضر چی باید شود در برابر ای همه دانش آموز و دانشجوی دختر، مکلفیت های مردم افغانستان، جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشری و آموزشی کدام هاست و کدام کارها باید به اجرا گذاشته شود؟
مردم خود افغانستان هم باید دادخواهی بکنن و سطح بین المللی در هر گوشه و کنار از جهان که زندگی میکنن اینا دادخواهی بکنن و برای جهانیان ایره بفهمانن که مردم افغانستان علاقمند به درس هستن، علاقمند به آموزش هستن و اجازه بدن که در مکاتب، در پنتون ها بروی دخترها باز بشه و حداقل از اینا پرسیده بشه که مدید لین آخر چه وقت است، تا چه وقت دیگه باید اینا صبر بکنن که این مکاتب باز شوه یا پنتونا باز بشه، و فامیلایی که پدر مادرایی که درس خواندن اونا میتونن از این شرایط استفاده بکنن برای اولادایشان که در خانه هستن تحت کنترل خودشان باشه و برای اونا درس بتن، از فهم و دانش خودشان چیزی که دارن به اولادایشان انتقال بتن در شرایط کنونی که فعلا دخترها خانه نشین شدن، و همچنان اداره های بین المللی که ملل متحد، یونسکو و بعضی از ادارات دیگه است که ما اینجا نامشان نوشته کردیم که یونیسف و یونسکو هم میتونه در این بخش کار بکنه و شاید هم از قبل کار را آغاز کردن، و امیدوار هستم از لحاظ مالی مردم افغانستان در این شرایط کمک بکنن دانش آموزایی که فعلا خانه نشین شدن تا اونا هم پرداخت پول اینترنت داشته باشن که بتانن امو آموزش ها را در خانه یاد بگیرن یا از او استفاده بکنن. امی شانس اندکی که فعلا برشان داده شده، ما امیدوار هستم که یه ادارات کمک بکنن به مردم افغانستان و دادخواهی بکنن. مهمترین چیزی که فعلا ما برش نیاز داریم دادخواهی است و مکاتب باید باز بشه و این باید فشار سر طالب آوارد شده و از اونا یک دلیل قانع کننده خواسته بشه. چی دلیل باعث میشه که مکاتب بروی دختر خانم ها بسته شده؟ آیا خود مردم افغانستان میخواستن؟ نه، متاسفانه اگر شما برین از مردم افغانستان بپرسین، یعنی مظاهرات امو در شروع دولت یا حکومت که طالب آمد، خانم ها به سرکا برآمدن به خاطر دفاع از حقوقشان، ولی سرکوب شدن متاسفانه، و جهانیان هم در این بخش متاسفانه آرامتر شدن از گذشته که ما امیدوار هستم که خود افغانای ما که در کشورهای خارجی یا اروپایی یا آمریکا و سایر کشورهای دیگه زندگی میکنن اینا کمک بکنن که یک دست حمایت بر دخترای افغان که در افغانستان است دراز بکنن و اونا را حمایت بکنن در شرایط.
تشکر میکنم از شما و آقای واسی سیدی به عنوان یک فعال جوان. تصور شما چیست؟ به همین ترتیبی که محدودیت ها در بیش از 2.5 سال گذشته در برابر آموزش دختران و زنان در افغانستان وجود داشته، در 2.5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ برای برداشتن این محدودیت ها چی کارها باید از نظر شما به اجرا گذاشته شود؟
آماری که در دوران جمهوریت وجود داشت بالاتر از، اگر اشتباه نکنم، 32% از خانما در سکتورهای مختلف حکومتی سهم فعال داشتن که شامل سکتور آموزش پرورش و وزارت تحصیلات عالی می شد. همچنان در سکتورهای مثل تجارت، در سکتورهای سیاسی، در سکتورهای مدنی و بخصوص در سکتورهای فرهنگی و سایر سکتورها خانمها سهم فعال داشتن. نه تنها که در طول 2.5 سال گذشته حتی 0% از این خانم ها در دستگاه حکومتی سهم داشتند، بلکه تنها بخشی که تانسته فعال باشه او هم است که او هم از دیدگاه همه یک مجبوریت بوده که خود طالب نمیتانسته و الا اگر توانایی را میداشت حتی بخش صحیح هم میتانست که کنسل بکنه و ادامه تحصیل و یا از ادامه تحصیل نه ببخشید از ادامه فعالیت باز بداره. ما 2.5 سال تاریک گذشتانده، امیدوار هستم که 2.5 سال آینده بتانن که کشورهایی که در سیاست داخلی افغانستان سهیم هستند، ما پیشترم نام گیرمگیشانه، یک فشار بین المللی، یک فشار قوی روی سکتور، روی بخصوص حکومت طالبان بیارن تا بتانن که مکاتب بخصوص باز بشه و از اهمیت مکاتب برای طالبان گفته بشه. متاسفانه من فکر میکنم که هنوز در سطح رهبری از اهمیت مکاتب بخصوصی که زنان در آینده کشور میتونن چه فعالیت های را انجام بدن شاید بحث نشده باشه، یا اگر بحث شده شاید به صورت علمی و دقیق نبوده. بنابراین من فکر میکنم که این خودش یک مشکل است. باید طالب اگر سواد کافی نداره باید برش فهمانده بشه و از اهمیت آموزش و از امروزه ما در کشورهای همانند اروپایی و کشورهای غیر از افغانستان، حتی کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان نگاه کنین که زنان در پلیس، در اردو، در تمام سکتورهای یک کشور سهیم هستند و این تنها از طریق آموزش و پرورش میتونه تمثیل پیدا بکنه. اگر در 2.5 سال گذشته همانند 2.5 سال قبل باشه بله. متاسفانه 5 دهه به عقب برمیگرده.
تشکر میکنم از شما و بانو فیروزه بدخشانی. به عنوان پرسش اخیر برنامه که چگونه ای همه محدودیت ها برداشته شده میتونه که ها چی مسئولیت هایی دارن تا حق آموزش از بانوان گرفته نشه، آیا فکر میکنین که راه برای مبارزه و مقابله با ای اقدام های طالبه وجود داره؟
سلامت باشین. محدودیت هایی که سر رای خانم‌ها قرار می‌گیرند. ما توقع از کشورهای بیرونی نباید داشته باشیم. مشکل اصلی در داخل کشور ما جریان داره و ریشه دوانده که این میتونه باشه مردسالاری. اگر افغانستان یک کمی که از مردسالاری، سطح مردسالاری پایان دهیم، کمی برابری رو ترجیح بده و یک کمی که برای دست بردارن از زن ستیزی ها و زنان دختران افغانستان حق بدن که آنها سعی تلاش کنند در هر عرصه از تحصیل یا تجارت و غیره، و بگذارن زنان افغانستان انجینیر باشه، دکتر باشه و سیاستمدار باشه و امثال از او. اون وقت میتونه افغانستان واقعا یک افغانستانی پیشرفته و بهترتر شود. در غیر از او واقعا ما فکر نکنم شاید یک افغانستانی آزاد در آینده باشیم. و مسئول این همه کی است؟ مسئول این همه ما نمیتونیم بگویم امریکاست و کشورهای بیرونی است، یا گفتم مشکل اصلی در داخل خود کشور ما جریان داره. مسئول این همه همون فامیلایی است که در ابتدا.
تشکر میکنم، متاسفانه که خیلی صحبت‌های شما رو میخواستیم بشنویم. بانو فیروزه بدخشانی، دانشجوی مقطع دکترا در جامعه شناسی در هند، واسع سعیدی مدافع حقوق بشر آموزش، و مریم صادقی فعال امور بشری و آموزش. سپاسگزار که در این برنامه با ما همراه بودین. تشکر از همه شما عزیزان هم در این برنامه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.